مدیریتش با مادران در خانواده صورت میگیره. مادران هستن که این اتفاق رو رقم میزنن، فرزند سالم، خانواده سالم و جامعه سالم رو تولید میکنن. اگر مادران خودشون رو دست کم نگیرن، مولد جامعه سالم زنان و مادران در خانواده ها هستن.
بسیار عالی. خانم دکتر زنجانی، شما نظرتون در این زمینه بگین. آقای قنبری هم که پژوهشگر ما هستند و کارشناس دیگر ما که همیشه در این برنامه کتاب مفیدی رو معرفی میکنند، هم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای قنبری سلام.
سلام عرض بکنم خدمت شما.
حالتون چطوره؟
ممنون شما هستم. سلام،
درود بر شما. آقای قنبری با ما بمانید، ما جواب خانم دکتر زنجانی رو هم بشنویم در پاسخ به مطالبی که خانم لاریجانی گفتن. در خدمت شما خواهم بود.
بله، من خدمتتون عرض کنم که به طور کل در زندگی مدرن امروز ارزش‌های بسیاری تغییر کردن.
درسته.
زندگی خانوادگی که اساس جامعه رو تشکیل میده، عموما البته در فرهنگ غرب، من این رو میخوام مثال بزنم، اما این هم مثل سنت‌های دیگه مورد هجوم قرار گرفته. اما در جهان اسلام خانواده با همه مظاهرش اونچنان استوار و پابرجا بنا نهاده شده که هیچ عاملی نمیتونه اساس اون رو زیر سوال ببره.
بله.
در واقع خانواده بهترین ابزار برای شناساندن اسلام به جهان غربه.
درسته.
من هیچ مؤسسه یا سیستم آموزشی رو نمیشناسم که مثل یک خانواده اسلامی قادر باشه اسلام رو به جهان معرفی بکنه. امروزی غربی ها اگر ادعا میکنن که مسائلی که در اجتماعشون میگذره در اوج پیشرفت های اجتماعی و اخلاقی قرار گرفتن، خانواده اسلامی با توجه به ایدئال ها، استاندارد ها و معیارهاش در سطحی به مراتب فراتر از اونها داره خودشون نشون میده. در واقع سلسله مراتب خانواده رو ما اگر در نظر بگیریم، اول از همه اون که خانواده در اسلام یک سیستم سلسله مراتبیه. به چه شکلی؟ به این شکل که مدیر خانواده بار عظیم مسئولیت ها رو به دوش داره و علاوه بر اون وظیفه مسئول و رهبر خانواده هم مسئولیت خانواده هم به عهده اونه.
بله.
مرد تکیه‌گاه خانواده است در اصل و همه اون چه که درباره برتری مرد بر زن عنوان میشه در واقع بی‌معنیه، مگر اینکه اشاره باشه به این که نقش رهبری و مسئولیت مرد در خانواده ضرورتی نداره، که این هم ما میدونیم بر خلاف اون بنیانهای خانواده است.
بله.
یک نهاد و نظام پویا در واقع مثل خانواده بدون در نظر گرفتن نقش مدیریت و رهبری محاله که بتونه برپای خودش استوار باشه. درست مثل یک کشتی که بدون کاپیتان ما انتظار داشته باشیم که بتونه در مسیر خودش در واقع طی مسیر بکنه.
بسیار عالی.
خداوند با وضع این قانون و با گذار کردن وظایف به سرپرستی خانواده، مرد رو یا مدیر خانواده رو مکلف به انجام وظایفش میکنه و اگر به وظایفش عمل نکنه از سوی قانون، دین و جامعه اسلامی مورد بازخواست قرار میگیره. جنبه های اجتماعی و جنبه های در واقع دیگه هم داره که حالا به علت اینکه وقت ممکنه اجازه نده، من اگر فرصت شد در
حتما با آقای قنبری صحبت کنیم، کتابو بشنویم و ببینیم چه کتابی میخوام بهمون معرفی کنم. باز هم در خدمت خانم لاریجانی و خانم دکتر زنجانیان هستیم. آقای قنبری بفرمایید.
عرض من به خدمتتون که من اولا بگم که الان در حرم امام رضا علیه السلام هستم. این صدای زیر
نایب زیاره ما باشید آقای قنبری.
سلام به شما، شنوندگان
خوش به سعادتتون.
اول برنامه رو به امام رضا علیه السلام من میرسونم. از من خدمتون کتابی که من خدمت رو معرفی میکنم اسمش هست دنیای قشنگ تو. این کتاب نقدی بر سبک زندگی مدرن و چند نویسنده داره. در این کتاب سعی شده بر سلامت زندگی یک بانو که متاسفانه امروز بخشی از نارسایی‌های جسمی و عدم سلامتی کامل یک بانو به شبکه‌های اجتماعی و کم تحرکی‌هایی که در زندگی امروز وجود داره. این کتاب نقدی هست بر آن چیزی که در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و بیشتر به نوعی کم تحرک کردن بانوان در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای ما که در حال توسعه هستند. همونطور که مستحضر هستیم، طی چند سال گذشته به کرات رسانه‌های مختلف در خصوص جمعیت و جمعیت شناسی موضوعاتی رو به عنوان کردن که توی این کتاب به تفصیل بهشون اشاره شده. من پیشنهاد میکنم این کتاب دنیای قشنگ تو که انتشارات ارزم خصوص به زورتون هلال مستشرش کرده و نسخه الکترونیکی هم داره، بانوان عزیزی که قصد دارن خودشون سلامت باشن تا جمعیتی رو مادری بکنن که این جمعیت از کیفیت بالایی هم برخوردار هست و حالا یه بخشی که توی این کتابش اشاره شده متاسفانه به خاطر نقص سلامت کامل بعضی از مادران، بچه هایی که متولد میشن سلامتی کامل ندارن و اینها در پروسه رشد، یادگیری و سایر زمینه های دیگه از کیفیت لازم برخوردار نیستن. مادران جوانی که
چه موضوع خوبی داره آقای قنبری این کتاب.
بله،
پس گفتین دنیای قشنگ تو نویسندش
کیه؟ دنیای قشنگ تو جمعی از نویسندگان، چند نویسنده داره این کتاب و نسخه الکترونیکی هم داره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای قنبری. انشالله که دوستان ما به مسئله افزایش جمعیت فکر کنن. یه نکته رو هم خانم لاریجانی گفتن، من یادداشت کردم، خیلی نکته جالبی بود. گفتن یک تحقیق انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان که اگر مثلا ما فکر میکنیم که اگر ایوال بچه دوم بیاد، بچه سوم بیاد، بچه چهارم بیاد، ما دیگه از بچه اول غافل میشیم، در صورتی که اینطوری نیست. اصلا اون بچه اول و دوم خودشون بچه سوم و چهارم رو پوشش میدن. اینجوری نیست که کار مادر زیادتر بشه یا مسئولیتش یا ارتباطش با جامعه قطع بشه. اینم نکته مهمیه که دوستان در ادامه
خوندن این کتاب. من نتیجه همین پژوهشم، من خودم بحثی شیشم یه خانواده هفت نفره هستم.
ماشاءالله ماشاءالله.
زمان رو پدر مادرم برای من گذاشتن. بیشتر من تو دست و بال
خانم لاریجانی این شاهد از غیبم رسید. آقای قنبری خود چون
بزرگم و خواهر بزرگترم من هدف
مطالعه نبودم ولی
کمک. چی گفتین آقای قنبری؟
عرض کردم کمترین زمان رو شاید پدر مادرم برای من گذاشتن. من بیشترین زمان دوران رشد و نمو و تربیتم رو برادرهای بزرگترم و خواهرای بزرگترم که اینها صرف مکرد.
بسیار عالی،
تحقیق درسته.
خانم قنبری میخواین از این شاهد زنده سوالی بپرسین؟ آقای قنبری خودشون نمونه همون تحقیقی هستن که شما گفتین.
اگه فرصت
بله بفرمایید، صداتون رو میشنوم.
سلام عرض میکنم محسن.
علیکم السلام. سلام سلام.
من صدای شما رو خیلی کم میشنوم ولی کن صدا در واقع بلندشمه. خوشحالم که حالا جناب عالی که تو جامعه هدف این مطالعه نبودید، به عنوان این یافته در واقع حقیقت یافته برای اعتبار سنجی این یافته ها حضور پیدا کردید. خدا رو شکر، خوشحالم. قطعا شما با توجه به این که فرمایش کردید شاید کمترین زمان رو از پدر مادر گرفتید، حتما بهترین تربیت براتون صورت گرفته. همقدر میبینید که اینقدر فعال هستید،
خیلی آقا موفق هستن. خودشون یه فرزند دارن ولی قصد دارن که فرزند دوم و سوم رو هم انشاءالله بیارن.
بله. این مهاجرت از فرزند اول به دوم و سوم کار سختیه، من در واقع تاییدش میکنم، ولی مطمئنم شما با تربیتی که دارید و سرمایه‌ای که در واقع از خانواده دارید، امیدوارم که شما رو توی خانواده پر جمعیت ببینم.
انشالله. ممنون از
دعای شما. خانم زنجانیان میخواییم با آقای قنبری صحبت کنیم. خانم دکتر زنجانیانم کارشناس آموزش پزشکی هستن، مدیر مرکز سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای قنبری سوالی دارینم بپرسین از خانم زنجانیان. الان برنامه ما یه برنامه ای که شما میتونی از فرصتاتون به نحو احسن استفاده کنین. خانم زنجانیان
من سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز جناب آقای قنبری. در واقع متاسفانه کم جست گریخته صحبتشون رو شنیدم، صدای مقدار ضعیف بود، ولی اصل مطلب رو شنیدم که ایشون فرمودن در خانواده پر جمعیت بودن و به هر حال از نظر تربیتی حالا همینطور که از صحبتشون مشخصه هیچ کم و کسری نبوده و در واقع در تایید فرمایشات خانم لاریجانی هست و ما خیلی خوشحال هستیم که خدمتتون هستیم به عنوان فردی که کاملا تجربه کرده این رو و میتونه واقعا به عنوان یک نمونه عینی ما بتونیم این رو برای دیگران هم استفاده بکنیم و خانواده هایی مثل شما رو واقعا مثال بزنیم، به عنوان خانواده ای که خودمون دیدیم و شنیدیم و به هر حال از مزایای پرفرزندی میتونیم این رو عنوان بکنیم. بله. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
آقای قنبری خیلی ممنونم که صحبت کردیم.
منم سلامت
باشید. باهاتون خدافظی می‌کنم تا هفته آینده.
سلامت باشید. سلام همه شما عزیزان رو امام رضا علیه
السلام. متشکریم. خداحافظتون. خداحافظ. اما دوست خوبم خانم فاطمه حسن پور بجز اینکه همراه ما هر هفته و خبرهای دست اول حوزه جمعیت رو به سمع شما میرسونه، یه گزارش هم برای این هفته تهیه کردن. این گزارش رو به اتفاق بشنویم.
دو سالی هست که قانون جوانی جمعیت با 72 ماده تصویب شده که بیش از 40% اون اجرایی شده. از اصلاح قانون غربالگری جنین و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری گرفته تا تعیین سبد غذایی و بهداشتی برای مادران باردار.
تعیین محتوای سبد غذایی و بهداشتی مادران باردار و شیرده ما نزدیک به چیز حدود 500 میلیارد تومان فقط داروهای تقویتی و سبد غذایی رو در شبکه‌های بهداشتیمون توضیح کردیم.
اجرایی شدن این قانون در این یک سال و نیمه اخیر که بیش از 40% قانون اجرا شده، در بین دستگاه‌های دولتی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و در بین سازمان و وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر و در بین سازمان‌ها صدا و سیما و سازمان تبلیغات همراهی بسیار خوبی داشتن با قانون.
بخشی از برنامه‌های مربوط به جوانسازی جمعیت به جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری ربط داره.
حدود 2000 نفر رو ما داشتیم، یا 2000 مورد رو که اینها با صحبت‌ها، با ایجاد مشاوره مناسب و ارائه مشاوره مناسب به مادرانی که به هر شکلی تصمیم گرفته بودن که سقط صورت بگیره، از سقط پیشگیری میشه. یعنی شما 2000 فرزند این طرح نفس رو در سال گذشته به جمعیت ما اضافه شده.
اینها بجز فعالیت‌های داوطلبانه گروه‌های خودجوش نخبگانی است.
امروز همه جنبش‌های زنانه به سقط جنین هم دارن توجه میکنن. مردم در موردش بدونن و زنان تأثیرگذار هستن توی این موضوع، اونها هم بدونن.
حالا با اجرای 40% قانون جوانی جمعیت و فعالیت‌های برخی نخبگان، الگوی فرزندآوری در ایران تغییر کرده.
الگوی باروری در کشور خوشبختانه به سمت تغییر حرکت کرده. ما بارداری هامون از 2 به 3.5% افزایش داشته، از 3 به 4 و بیشتر 15% افزایش داشته. این نوید بخش این است که اگر سیاست ها و قانون خوب اجرا بشه، فرهنگ سازی هم انشالله خوب انجام بشه، ما می توانیم کشور را از خطر هولناک سرخوردگی جمعیت نجات بدیم.
قانون بیمه رایگان تمام خدمات درمانی کودکان زیر 7 سال در بیمارستان‌های دولتی تصویب شده. نوزادانی که از حالا متولد می‌شوند جزو این کودکانند. فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش خوبی بود از همکارم فاطمه حسن‌پورم، تشکر میکنم. خانم دکتر زنجانیان نظر خاصی روی گزارش هم دارن، بفرمایید. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که اینجا هم حضور داشتن و مطالبی رو فرمودن. بله، این گزارش هایی که اینجا ارائه شد، خب ما در ارتباط مستقیم با این موضوع هستیم در مراکز سلامتمون، مراکز در واقع خدمات جامعه سلامت در سراسر کشور که حالا ما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داریم فعالیت میکنیم، برای جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری داریم اقدام میکنیم. مراقبین سلامت کاملا آموزش دیدن در این زمینه و مادرانی رو که بر اثر ناآگاهی در واقع میشه گفت که به این سمت شاید بخوان گرایش پیدا بکنن، کاملا آگاه میکنن و از معذرات در واقع سقط براشون میگن، امتیازهای حفظ فرزند رو براشون میگن و طرح بسیار موفقی بوده توی مراکز سلامت و به طور چشمگیری جلوگیری کرده از این موضوع و مراقبین سلامت ما برای آموزش‌های همگانی برای سلامت بانوان دارن فعالیت میکنن. پرونده‌های الکترونیک طبق گزارشی که خانم کارشناس در برنامه ارائه دادن، برای تشکیل پرونده‌های الکترونیک بانوان دارن فعالیت میکنن.
بله.
و همونطور که گفتن همایش پویش ملی سلامت و همایش بین المللی رو،
اینها همه زیرساختهایی هست که میتونه ما رو رهنمون کنه. بله. به افزایش جمعیتی سالم و با کیفیت
که عنوان برنامه ما هست.
درسته. بله. کاملا درسته. خانم لاریجانی، شما نظر خاصی دارین راجع به گزارش که پخش شد؟
موضوع جمعیت حسب فرمایش رهبری بابت در واقع مقید کردن مدیران جامعه به جوانی جمعیت موضوع امروزه، موضوع صحبت امروزه. ما همه عزیزان که حوزه جمعیت فعالیت میکنن میدونن که ما توی مضیقه زمانی پنجره جمعیت هستیم. یعنی اگر که با بازه زمانی 5 سال آینده رو در جوانی جمعیت ایران عزیز از دست بده، امکان اصلاح ساختار جمعیتی یا به ترمیم ساختار جمعیتی به شدت برای ایران سخت خواهد بود. خب این موضوع پیوستی داره به بحث امروز ما که نقش زنان در ساختار شکنی رواق شناخت های قدیم که از حوزه خانوادهشون داشتن، اگه فکر میکردن اگر تک فرزند باشن باید بیشترین و تمرکز حد اکثری امتیازات به فرزندشون داده بشه که به قول در واقع اندیشمندان حوزه تربیت میگن نخبه پروری دیگه، ما اصلا از فرزند پروری به شکل به سمت نخبه پروری داریم پیش میریم، اونقدر برنامه های متنوع آموزشی برای تک فرزندان دو فرزندان داریم،
بله،
که انتظار زیادی هم از اون فرزندان خواهیم داشت و فرصت ایجاد خلاقیت در فرزندانمون از بین میبریم. مادرانی که بالاخره مادران آگاهی که امروز ما تو جامعهمون داریم میدونن که بحث پنجره جمعیت یه بحث غیر قابل در واقع اغمازه و به شناخت، ادراک و اقدام اونها نیازمند جامعه است. در واقع اگه ما میخواییم که جامعه پویا فعالی داشته باشیم به مادران آگاه، پویا و فعالی هم احتیاج داریم.
بله
بله. و بحث در واقع جنبش نفس که از سختای تشخیصی هم حتی جلوگیری میکنن یه موضوعی که با شجاعت داره پیش میره و مطمئنم که به بحث اون در واقع جوانی جمعیت اونم کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم. ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه جمله طلایی از خانم دکتر زنجانیان میخوام، یه جمله طلایی از شما خانم داریجانی. خانم دکتر بفرمایید.
در واقع امروز رسالت بانوان در تمام عرصه های خدمت به خانواده بیش از هر زمان دیگری آشکار شده،
بله،
و زنان در نقش مدیران قوی و توانمند قدم در راهی گذاشتن که آینه تمام عیار توانمندی های زن ایرانیه.
درود بر شما، چه جمله قشنگی گفتین. خانم لاریجانی شما هم بفرمایید جمله پایانیتون رو.
من جمله پایانیم و خطاب به بانوان شنونده این برنامه عرض میکنم که بانوی عزیز، تو آگاه و بالغی و برای هر اقدامی، برای هر حرکت رو به جلو آماده ای پاشو و تصمیم درست رو بگیر و اقدام کن.
از شما خیلی ممنونم خانم دکتر زنجانیان، خانم لاریجانی که دعوت ما رو قبول کردید در برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر با ما بودید. موضوع این هفته بانوی سالم، خانواده سلامت و جمعیت با کیفیت بود. امیدواریم تونسته باشین در صورت بضاعت با این بضاعت وقتی که داشتیم مسئله رو تا حدی برای شما جا بندازیم. منتظر شما هستیم برای نظرها و پیشنهادهای شما و 162 در اختیارتونه. به اتفاق مهمانان محترم با تون خداحافظی میکنم. خانم دکتر خیلی متشکرم. خانم لاریجانی خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما. خداحافظ.
برنامه از تدبیر تا تقصیر بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. شما مخاطبان محترم برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. گفتگو میکنم با جناب آقای نصیر دامنی، همکار گزارشگرمون که از محل وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان در جنوب استان گزارشی رو میخوان برای ما بفرمان و توضیح بدن. سلام آقای نصیر دامنی، روزتون بخیر.
بنده نازل سلام و خدا قوت دارم خدمت شما یا تمامی همکاران خوب در رادیو گفتگو از سوال شما هستم.
خواهش میکنم آقا، از وضعیت امداد رسانی و کمک به مردم سیل زده چه خبر تو این با ترجمه که حالا ماه رمضان هم آغاز شده و خیلی از عمده مردم باید روزدار هم باشند؟
دقیقا با ترجمه که امروز هم سومین روز ماه پرخیر برکت رمضان هستش و خوبه بحث امداد رسانی از همون روزهای اول آغاز شد. الان که با شما میتونم تقریبا خوب آن هم یک مقدار بیشتر کمکش کرده و روند امداد رسانی هم تحصیل تر شده. خوب اقلامی مثل آب، کنسروجات و اقلام بهداشتی، دارویی، اینها هم در واقع به منطقه رسیده توسط هم گروه های جهادی، در واقع مسئولین از این امداد رسانی توسط خب جمعیت هلال احمر، توسط نیروهای بسیج و سپاه و اطراف مسواک گروه های مردمی، گروه های جهادی و چهره هایی که برجست در اجتماع یک مرجعیتی داشتن از کل ایران، خب اینا هم حضور پیدا کردن و بحث امداد رسانی الحمدلله انجام شده و الان هم که باشا صحبت کنم در حال انجام هست. یک بیمارستان سهرهایی در نوبندیان ایجاد شده که با توجه به شیوع بیماری های مثل خب سرماخوردگی، عفونی، عقربزدگی و پشه‌زدگی اینها موجود هستش و بیمارستان ایجاد شده که عزیزان که بیمار هستن مشکلاتشون مرتفع بشه بیان اونجا ویزیت بشن و هم بحث ویزیت رایگان هم بحث داروی رایگان انشاءالله به عزیزان ارائه بشه و راه‌های هم تقریبا مسیرها باز شده، موقتاً باز شده. به لحاظ ویزاکتی باید خب تصمیمات هم در جلسه مدیریت بحران استان که در چابهار برگزار شد با اعضای کمیسیون عمران و کشاورزی مجلس و وزرایی که و معاونین وزرایی که حضور داشتن خب مصور شد که یک سری اتفاقات هم بیفته که بحث ایجاد چهارنیم ها در منطقه، بحث لایروبی از کنم که رودخانه کاجو و سرد زیرزان و بحث از طرف خدمت شما که خونه هایی که ساخته میشه با توجه به دانش بومی محلی یک تدبیر اتخاذ بشه که بالاتر از اون سطح زمین ساخته بشن که زمانی که آب میاد دچار آب گرفتگی نشن و الان هم که در واقع دست به دست مردم عزیز ما با این شرایط هم روزه هستند و همچنان هم مسئولین ما حضور دارند و اقدامات انجام میشه. مشکل خاصی فعلا در واقع نیست، تنها مشکلی که هستش بحث اینترنت، بحث خود ارتباطات گاهن نوسان داره، ببینید اینترنت در روستاهایی که حالا تو دستر هستن مشکل اینترنتی رو ما داشتیم دیروز و پیگیر هست از این مشکل هم برطرف بشه انشاءالله.
جناب آقای نصیر دامنی، کلن شهرهایی که آسیب دیدن از این موضوع سیل و این بارش شدید باران و سیلابی که اومده، شهرهای جنوبی هستند؟
بله، ببینید شهرستان چابهار بزرگ شامل خود دروازه کنارک، شهرستان زرباباد، شهرستان کنارک، شهرستان دستیاری و بخش مرکزی شهرستان چابهار، اینها در واقع شهرستان هایی هستند، مناطقی هستند که سیل اونجا اومده و بیشترین آسیب رو دیدن، هم به لحاظ زیرساختی مثل راه، مثل آب، مثل برق و کشاورزی، هر سبب که مسکونی منازل مردم در واقع تیز شده و هر سبب که بیشترین آسیب در این حوزه بوده. حالا شهر مثلا راست پیشین، نیک شهر، این اصلا جاهای دیگه هم بارندگی بوده،
ولی خب اینقدر آسیب ندیدن.
آره اینقدر آسیب ندیدن، اما عمق آسیب و فاجعه‌ای که بوده در شهرستان‌های دستیاری چابهار،
سمت جنوب و سمت جنوب استان بوده.
آره آره، بیشتر شهرستان‌های ساحلی بوده که در واقع این سیل بیشتر آسیب زده به مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای نصیر دامنی. انشاءالله که در روزهای آینده خبرهای مسرت بخشی رو با توجه به این آسیب شدیدی که مردم عزیزمون در استان دیدن از زبان شما و دیگر همکاران گزارشگرتون بشنویم. به خدای ممنون می‌سپارمتون، نماز و روزهاتون قبول، خدا نگهدار.
همچنین متقابلاً اسلام قبول باشه، قبول حق باشه.
قربانت عزیزم، خدا نگهدار.
انشاءالله اتفاق بیفته که به لحاظ مصوبات که انجام شده
انشاءالله به سرعت عملی بشه،
که ما در سال ها اندیگر بارانی شد مجددا مردم عزیز ما
درست
و مسئولین عزیز ما هم انشاءالله که
کارشون آسان
تر
بشه. به امید خدا زنده باشی، خدا نگهدارتون. میان برنامه ای رو آماده کرده ایم، در یک مدت زمان خیلی کوتاه هم هست مدت این میان برنامه، عنوانش هست پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست، یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
از نظر آقا و خانم مالکی مراسم افطاری بسیار عالی انجام شده بود، عالی و آبرومند. اونا تونسته بودن با یه تیر چنگ نشون بزنن، هم یه مهمونی افطار مفصل برگزار کنن و هم مبلمان جدیدشون رو به رخ فامیل بکشن و جواب دندون شکنی به بعضیا بدن. 4 نوع غذا، 4 نوع دسر، انواع و اقسام میوه و شیرینی، اینقدر غذا زیاد اومده بود که توی یخچال دیگه جا برای نگهداریشون وجود نداشت. هر اونچه که میتونستن از مواد دست نخورده برداشتن و هر چی که اضافه اومد رو توی یه پلاستیک بزرگ ریختن و گذاشتن دم در. آقا و خانم مالکی معتقد بودن آدم باید برای آب